دقیقه از رادیو ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز.
خیلی ممنون خانم کیان. اگه نکته دیگه هست بفرمایید خواهش میکنم.
من فقط یه اشاره بکنم، یه مطلبی خیلی دست به دست داره میشه، امروز هم این اتفاق افتاده. مسئولان فدراسیون فوتبال بعد از کشوقسای فراوان و حواشی به وجود اومده، سرانجام بخشی از پاداش معوقه فوتسالی‌های کشورمون رو واریز کردن. حالا این مبلغ رو گفتن که تسویه حساب شده در رسانه شعور، بله گفتن که خیلی کم بوده. بعد از حدود 5 ماه چشم انتظاری، پاداش صعود به مسابقات جام جهانی بهشون داده شده که 50 میلیون تومان پاداشی بوده که برای ورزشکارا در نظر گرفتن و حالا انتقادهای زیادی رو وارد کردن، اینکه برای آقایون این مبلغ خیلی متفاوت بوده. تیم فوتبال آقایون برای هر بازی که انجام دادن و هر بردی که به دست می آوردن یه مبلغ خیلی زیادی پاداش دریافت میکردن، ولی برای زنان این اتفاق نیفتاده و انتقادهایی هم که مطرح شده پیرامون همین مسئله هست. اما من صحبتی که کردم با نایب رئیس بانوان فدراسیون فوتبال خانم دکتر شجاعی، گفتن که اگر که در مسابقات جام جهانی بتونن نتایج خیلی خوبی به دست بیارن، مبلغ پاداش خیلی زیادتر هست و نمیشه ورزش زنان با مردان مقایسه کرد.
خیلی ممنون از شما خانم کیان، سپاسگزار که امشب هم همراه ما بودید. اما حسن ختام برنامه امشب رو بار دیگر مثل شبهای قبل به بحث فلسطین و دفاع از مظلوم اختصاص میدیم. فراموش نکنیم که تمام تلاش بوخهای استکباری و رسانه هایی نستش که جنایت های رژیم قاسب صهیونیستی پاک بشه، محو بشه، روش کمتر توجه بشه، ولی مظلومیت مردم فلسطین برای همه جهان آشکار شده و حتی چهره های مطرح ورزشی مثل اری کانتونا و پپ گواردیولا هم در روزها و ماهای گذشته از مردم غزه و مردم فلسطین حمایت کردن و انزجار خودشون رو از جنایت های رژیم قاسب صهیونیستی به بلندی تمام فریاد زدن. خیلی متشکرم از توجهتون به ورزش ایران امشب. تا فردا ساعت 19:05 خدا نگهدار.
این آگهی با احترام ویژه بازنشستگان عزیز کل کشور است. سرای ایرانی با افتخار تقدیم می کند. فروش اقساطی ویژه بازنشستگان عزیز کل کشور با شرایط استثنایی. کلیه لوازم منزل را از بازار تخصصی لوازم منزل بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت و حتی بدون مراجعه به بانک خریداری کنید. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سلاح افسریه.
پنجره ای رو به نور، پنجره ای رو به نور، نگاهی به روشنای آفتاب کلمات امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام در کتاب شریف نهج البلاغه. در کتاب شریف نهج البلاغه:
یا علی نام تو بردم نقمی ماند و نهمی به ابی هم تل امی، گویی و هیچ نهمی به دلم بود نقمی به ابی هم تل امی.
پنجره ای رو به نور انعکاس نور حقیقت است در جهان تاریکی ها.
اشهد ان لا اله الا الله و محمد رسول الله، سیدنا مولا القومین و امامنا بالحق، مولا المبعثین و مارس المرسلین و امام المتقین، علی الامین المؤمنین و
پنجره ای رو به نور به روایت استاد مهدوی عرفا.
ما به حکمت 179 نهج البلاغه رسیدیم. در این حکمت امیرالمؤمنین علیه السلام می‌فرمایند اللجاجتو تسل الرأی. خب سه کلمه در این روایت هست: اللجاجتو تسل الرأی. یکی لجاجت است که تقریبا برای همه ما مشخص. لجاجت یعنی اصرار بر یک کاری. این دو نوع معنی داره، یعنی ما یه لجاجت مثبت داریم یه لجاجت منفی. اصرار و پافشاری کردن بر یه هدفی، بر یه مقصودی، بر یه کاری، بر یه حرفی میشه لجاجت. یه بار لجاجت مثبت داریم، اونجایی که هدف مقدسه، راه درسته و ما باید با تلاش و پیگیری بهش برسیم.
پیشوای پرهیزکاران امام علی علیه السلام در حکمت 179 نهج البلاغه شریف خود چنین می‌فرمایند: لجاجت تدبیر را سست می‌کند.
در مورد این در روایتی داریم که من طلب و لجه و لجه. این لجه یعنی لجاجت به خرج دادن، یعنی پافشاری کردن، یعنی خسته نشدن از پیگیری. در جایی که هدف درسته، مسیر هم درسته، لجاجت چیز خوبیه. لجاجت به معنای مقاومت کردن و جا نزدن در مقابل سختی ها. اما یه لجاجت منفی داریم، اونجایی که کسی حرفش درست نیست، مسیرش درست نیست، روشش درست نیست، ولی اصرار میکنه. آگاهانه هم داره اصرار میکنه. مثلا مدیری یه تصمیم غلطی گرفته، متوجه هم شده غلطه، اما به خیال این که اگه کوتاه بیاد برای جایگاهش زشته، نباید کسی اینو مثلا کوچیکش بکنه، داره بر تصمیم اشتباه خودش پافشاری میکنه. حضرت فقط این لجاجت تسلل رأی. حالا ببینیم تسلل یعنی چی؟ تسلل در اصل لغت عرب یعنی این که کسی شمشیر خودشو از غلاف بیرون بکشه، ولی خیلی شل و آروم آروم بکشه بیرون. خب؟ در اینجا تسلل یعنی این لجاجت آرام آرام تدبیر انسان رو از بین میبره. یعنی انسان لجوج کم کم دیگه اون قدرت تدبیر خودش رو داره ضایع میکنه، داره خراب میکنه. رأی هم که یعنی نظر، فکر. پس اللجاجت و تسل و رعی یعنی این لجاجت به خرج دادن در نظر اشتباه تدبیر و رعی انسان رو سست میکنه.
نهج البلاغه پنجره ایست به نور بی پایان آفتاب حقیقت که جهان اندیشه را روشن می کند. گفتن از نهج البلاغه روایت نور است در تاریکی شبهای تردید و گمراهی. پنجره‌ای به آفتاب بی زوال خطبه ها، حکمت ها و نامه های امیرالمؤمنین علی علیه السلام در کتاب شریف نهج البلاغه.
در حکمت 180 نهج البلاغه امیرالمؤمنین علیه السلام می‌فرمایند الطمع رق مؤبد، طمع ورزی بردگی ابدی است. طمع یعنی چی؟ طمع یعنی این که انسان در واقع یه امید باطلی داشته باشه به چیزی که در اختیار دیگرانه، مال دیگرانه. این بهش میگن طمع. قبلا هم ما اینا رو توضیح دادیم. رقیت هم یعنی بردگی. رقیت یعنی این که اختیار و اراده کسی مثل یه قلاده، مثل مهار دست کسی دیگه بیفته. به این میگن رقیت. مؤبدم که از ابد گرفته شده یعنی همیشگی، بیپایان. انسان تا وقتی نسبت به چیزی که دست دیگرانه، در اختیار دیگرانه، مال دیگرانه، طمع داره، برده اون چیز و اون کسه. مثلا طمع داره که یک صاحب مقام و منصبی یک کاری رو براش انجام بده، این مجبور دائما حرف اونو گوش بده، مجبور دائما در مقابلش دلاراست بشه، مجبور دائما حرف و فهم خودشو بذاره کنار به فهم و حرف اون طرف پایبند بشه، ولو اون که غلطه. چرا؟ چون دلش گرفتاره یه چیزیه که از دست اون فکر میکنه برمیاد. این طمعه. در حکمت 181 مولا علی علیه السلام میفرماین ثمرت التفریط ان ندامه و ثمرت الحزم السلامه. تفریط و حزم در این حکمت در مقابل هم قرار گرفتن. ما اول باید حزم رو معنی کنیم تا تفریط در اینجا معنی بشه. حزم به معنای دوراندیشی است. دوراندیشی یعنی که انسان فقط نوک بینیشو نبینه، جلو پاشو نبینه، حرف اگه میخواد بزنه عواقب دوردستش هم تدبیر بکنه، تصمیمی میخواد بگیره تا چند لایه بعد، چند گام بعدش رو بتونه پیش بینی کنه، حرکتی میخواد انجام بده، انتخابی میخواد بکنه، هر کاری که مهمه میخواد انجام بده لایه های دورش هم ببینه، فقط الان رو نبینه شروع کنه حرف بزنه. پس دور اندیشی یه معنی حزمه که در نهج البلاغه چند جایی از حزم استفاده شده. الحزم مثلا در یه حکمتی امیرالمؤمنین علیه السلام مسیر رسیدن به موفقیت رو ترسیم می‌فرمایند که یک گامش حزمه. می‌فرمایند از ظفرو بالحزم. شرط اینکه کسی بتونه به اهداف بلندش برسه اینه که دوراندیشی داشته باشه. والحزمو به اجالت رأی. شرط اینم که بتونه دوردستا رو با اندیشه خودش پیش بینی کنه اینه که خوب جولان فکری بده دم دو موضوع. و رأیو به تحسین الاسرار. شرط اینم که انسان بتونه خوب جولان فکری بده و اون تصمیم دقیق رو اجرایی کنه اینه که اسرار خودش رو خوب نگه داره. منظور این که اینجا هم حزم به معنای دوراندیشی. خب حالا معنی این حکمت 181 چی میشه؟ ثمرت التفریط ان ندامه و ثمرت الحزم السلامه. حالا که حزم و معنی کردیم به معنی دوراندیشی، تفریط در حکمت 181 میشه کوته اندیشی، کوته بینی. و فقط الان رو در نظر گرفتن و آینده کار رو در نظر نگرفتن ثمره کوته بینی پشیمانی است و ثمره دوراندیشی سالم موندن از آفت‌ها و
ملت ها نسبت به مسئله غزه حساسن. مسئله اول دنیاست این مسئله، نباید بگذاریم این مسئله از نگاه عمومی بین المللی مردم دنیا خارج بشه، از این مسئله اول بودن خارج بشه.
اینجا سرزمین زیتون و صفرا است.
کودکی خواب نان میبیند در آغوش مادری که لالایی هایش خاموش شدند،
و لبخند نورسیده‌ای پشت مرزهایی که گرگ ها ساختند پیر شد.
برای زنده نگه داشتن دین و انسانیت،
همه ما ایرانیان همدلانه همراه مردم مظلوم غزه هستیم.
پویش ایران همدل ادامه دارد و شما عزیزان از این دو طریق می توانید به مردم مظلوم غزه کمک کنید.
از طریق شماره کارت 6037998270707 و یا
کد دستوری 3-14
همراه و همدل این پویش باشید.
دست و پا می زنن هر مله ها، عمر این زن رو به پایان است. بس در چشم این جهان امروز دادگاه بزرگ بشتان است. بس در چشم این جهان امروز
تلنگو.
به نام خدا. دوستان و همراهان رادیو ایران، مردم عزیز ایران زمین، سلام. تلنگو رو از رادیو ایران میشنوید. امروزم قراره برای شما از اهمیت آب و راه‌های حفظ و نگهداری از اون بگیم. شما هم میتونید در این زمینه ما رو همراهی کنید. اگر نظر یا پیشنهاد و حتی تجربه‌ای دارید به همون بگید تا از طریق همین برنامه در اختیار دیگران بذاریم. کافیه به 30900 پیام بدید. ما منتظر پیام های شما هستیم. 70% از برداشت آب شیرین در سطح جهان برای مصارف کشاورزی استفاده میشه. با خشکسالی های اخیر و کم شدن مخازن آب شیرین در بیشتر مناطق، حفظ آب برای کشاورزان از اهمیت بیشتری برخورداره. خاک‌های مختلف در ظرفیت نگهداری آب متفاوتند. برای مثال خاک‌های سنگین یا رسی ظرفیت نگهداری آب بالایی دارند، در حالی که خاک‌های سبک و شنی ظرفیت پایین‌تری دارند و به سرعت آب رو از دست می‌دن. برای همین لازمه تا از نوع خاک و مدت زمان لازم برای آبیاری اون اطلاعات کافی داشته باشید تا از آبیاری کم یا آبیاری بیش از اندازه جلوگیری کنید. محاسبه ظرفیت خاک برای کاهش مصرف آب در کشاورزی مهمه. همکار گزارشگرمون به میون شما اومدن و در خصوص مصرف بهینه آب از شما سوال کردن. بشنوید.
آیه سبزخانه، من عباس سنجری از برنامه تلنگر رادیران با شما همراه هستم. ما در این برنامه پیرامون صرفه‌جویی در مصرف آب صحبت می‌کنیم. الان که در فصل پاییز رنگارنگ اون هم مهمه هستیم، دیدگاه شما نسبت به این مورد چه هستش؟
خب متاسفانه در سالهای اخیر شاهد کم آبی و بی آبی هایی در کل کشور بودیم. ما هر کدام از مردم، هر کدام از این خانواده ها میتونن با حداقل در شبانه روز 2 لیتر کمتر آب مصرف کردن کمک هنگفتی به این کم آبی و خشکسالی پیش رو داشته باشه.
خود شما چه میکنید؟
من خیلی وقت الان چند سالی هست که برای کم کردن مصرف آب تو خانواده خودم بارها بوده که برای شستشو یا وضو گرفتن یا دست رو شستن از یک لیوان آب بیشتر استفاده نمی کنم، چون این آب سرمایه ملی و برای آیندگان هم باید نگهداری بشه.
شما اهل کجا هستید؟
من اهل کرمانشاه، شهرستان صحنه، روستای گافل سفلا.
میخوام با اون گویش کرمانشاه همین مورد رو بفرمایید.
سلام خدمت تمام همشهریال عزیزم، امیدوارم که حال گشتان خوب بو. با این من دست و دست یک بیمن و گرد کمتر مصرف کردن، حداقل روز یک لیوان کمتر مصرف کردن کمک و صرفه جویی در مصرف او داشتیم. من
از قدیم میگم قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شد.
بله درست میفرمایید.
سپاسگزارم.
قربان شما، خوشحال شدم.
عزیزان همچنان با ما همراه باشید با برنامه تلنگور از رادیو ایران.
نیمه خالی لیوان هم مهم است. آب را هدر ندهیم. تا تلنگری دیگر، خدا نگهدار.
در سایه سار نخل ولایت
در جنگ 12 روزه اتحاد ملت ایران، یک پارچگی ملت ایران، دشمن رو ناامید کرد. یعنی دشمن از همون روزهای اواسط جنگ، اوائل و اواسط جنگ فهمید که به اون مقصود و غرضی که داشته دست نخواهد یافت. غرض دشمن زدن فرماندهان نبود، این یک وسیله بود. دشمن با خودش فکر کرده بود که فرماندهان نظامی رو بزنه، بعضی شخصیت‌های مؤثر نظام رو بزنه، در کشور اغتشاش به وجود بیاد و در تهران به خصوص عوامل اونها دست بزنن به آشوب و اغتشاش و مردم رو، افراد رو که میتوانند بکشانند به خیابانها، حادثه‌ای درست کنند به وسیله مردم علیه جمهوری اسلامی. این هدف بود. هدف بنابراین جمهوری اسلامی بود. هدف مختل کردن نظام بود که من در یک صحبت دیگری گفتم که اینا حتی برای بعد از جمهوری اسلامی نشسته بودن، نقشه کشیده بودن و فکر کرده بودن. میخواستن فتنه درست کنن، فتنه های خیابانی درست کنن، دستجاتی رو راه بیندازن و ریشه اسلام رو در کشور بکنند. این هدف دشمن بود. خب این هدف در همون قدم های اول شکست خورد، اما سرداران و اینها که بلافاصله تقریبا جایگزین شدند، کسانی رو جایگزین اونها معین شدند و وضع و نظام و ترتیب و قاعده نیروهای مسلح با همون استحکام و با روحیه بالاتر باقی بود. این که این. اما مردم که مؤثرترین عنصر مردم بودن، مردم مطلقاً تحت تأثیر اون چه که دشمن میخواست قرار نگرفت. تظاهراتی به وجود آمد، خیابانها پر شد، اما علیه دشمن، نه علیه نظام اسلامی.
شهید نادر مهدوی
نادر مهدوی که چند بار اسمش رو اینجا آوردید آقایون، کسی از دوستان ما که وارد در این موضوعاته میگو اگر این نادر مهدوی متعلق به کمونیستا بود یه چگوارا ازش درست میکردن، یعنی چهره بین المللی مبارز، این جوان کمسال یه چهره اینجوری داره، حضورش در منطقه خلیج فارس، اون درگیریش با آمریکایی‌ها، بعدم دستگیریش و شکنجه و این چیزها و شهادتش.
در سالهای پایانی جنگ خلیج فارس برای ایران بسیار ناامن شده بود. عراق خیلی راحت کشتی‌ها و سکوهای نفتی ایران را می‌زد. کویت بخشی از سرزمین و عربستان آسمونش رو در اختیار صدام قرار داده بود. فرماندهان سپاه جریان عبور ناوهای آمریکا که در جنگ حامی عراق بودند رو به امام اطلاع دادند. امام فرموده بودند اگر من بودم می‌زدم. در تیر ماه سال 1366 آمریکایی ها با قرار دادن پرچم خودشون روی نفتکش کویتی ارخا نام اونو به برشتان تغییر دادند و با 4 ناو جنگی اونو اسکورت کردند. اونها برای نشون دادن اقتدار نظامی خودشون بیش از 100 خبرنگار از سراسر دنیا رو سوار کشتی های خودشون کردند و لحظه به لحظه گزارش میدادند. شهید نادر مهدوی.
ما داریم میریم انشاءالله یه 10 ماه